تا رسید ادامه پیدا میکند. این آخرین جلسه هفته است، این هفته است. ادامه میدهند خانم دادستان. شخص شاکی برای من توضیح داده بودیم قبل اینکه به خاتمه برسونیم. این عکس هایی که ما داریم تو معرفی نامه ازش مطالعه میکنه میخونیم، اینا همه استناد میکنه، اشاره میکنه به یک آقای اردبیلی. اسمشون رو گفته بودن که رئیس دادگاه دیوان عالی ایران بودن، دادگاه عالی ایران بودن. اشتباهی نام ولی اینجوری که من متوجه شدم ایشون چند صد سال پیش زنده بودن و زندگی میکرد و بعد متوجه شدم ایشون یه آیت الله خیلی با سمت بالا بوده، یه حالت سمت بالا و اقتدار بالای روحانی داشتن. و اونجوری که ما یه مقدار اسما رو با هم اشتباه کردیم که و میخوایم ادامه بدیم برای اتفاقهایی که میفته و این نامه‌ای که منتظری به آیت الله خمینی فرستاده بوده و چند روز بعد از این قضیه که این نامه رو فرستاده اینجوری تاریخ زده شده که 31 جول 9 مرداد میشه که 5 اوت این توضیح داده میشه توی گزارش آمنستی. Bloods of Secrets یعنی خونهای محرم. در اصل یک جمعه میشه اسرار آغشته به خون بوده. تو این آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی بودی، ایشون هستن که اسمش هست که رئیس اصلی دادگاه دیوان عالی ایران بودن که این رو در یک نماز جمعه گفته بودن که مردم ایران میخوان که تمام دنبال روهای مجاهدین اعدام بشن. اگر بخوایم برگردیم به حسین منتظری و خاطرات ایشان، اینجا نشون داده شده که 15 آگوستی اوت این رو می نویسه که همیچین چیزایی رو می نویسه. من دوباره می خواد اطلاع بده به مترجم چیزی که توی این معرفی نامه نوشته شده، می خواهم در اصل لغت به لغت بخونم. این نامه دوم من هست در رابطه با این موضوع. من بعدن متوجه شدم که آنها ادامه دادن با جرائم خود، یعنی این اول محرم بود. من آقای نعیری گفته بودم بیاد در از یک قاضی شریعه بوده در زندان اشراقی و دادستان و آقای رئیسی که دستیار دادیار بوده و آقای پور محمدی که نماینده ضد اطلاعات بوده، اداره اطلاعات بوده. من به آنها گفتم که اون ماه محرم بوده که اونا باید حداقل این اعدام های خودشون رو قطع میگردن، در ماه محرم قطع میکردن. هر آقای نایری گفتن که ما تا الان 750 نفر رو در تهران اعدام کردیم و همینطور 200 نفر رو جدا کردیم از آنها که اونا چون گفته بودن که ما به درست فکر افکار خودم عقیده های خودم باقی هستیم، ولی بعدن بعد از اینکه این آنها را هم پاک کاری کردیم، ما چیزی که شما گفتی فرمانتون رو خواهیم برد. من خیلی ناراحت شدم از این قضیه که داشتم در این رابطه صحبت میکردم، در رابطه با این تیترایی که توی این یادداشت‌ها نوشته شده بود. بعد من یک کپی این یادداشت‌ها رو حتی به اونها تحویل دادم که براتون الان میخونم. این همین چیزایی که توی نوشتار آقای حاجی احمد آقا نوشته که یک مقدار از این چیزا تناقض داشت، ما باشون مقابله کردیم، ولی آنها اینها فقط یادداشت‌های کتبی بوده، چیز دیگه ای نبوده. و همینطور توی این خاطرات، توی یکی از جزویهایی که شماره 155 هست، یادداشتی نوشته شده که نوشته هایی که نوشته شده به آقایون نیری که قاضی شریعتی و آقای اشراقی که دادیار بوده، رئیسی دستیار دادیار بودن، آقای پور محمدی بوده نماینده اطلاعات بودن در اوین در رابطه با اجرا دستورات امام، و همینطور یک تاریخ مشخص شده اینجا 24 برج پنج سال 1367، و این مصادف میشه با 24 مرداد. و این چیزی هست در از او پریپارو یاناده سیستاتک، چیزی که در اصل این چیزایی که ما به عنوان یادداشت اینجا داریم ارائه میدیم، این چیزی که آقای منتظری توی این کمیته به عنوان اعضای عضوهای کمیته مرگ نوشتن، و این چیزی هست که حتی در این معرفی نامه دیگری که الان میخواییم در مورد صحبت کنیم که من الان براتون خواهم خواند، به طور کلی خواهم خواند. من بیشتر از همه شماها زجر کشیدم از دست منافقین، هم توی زندان و هم بیرون از زندان. این اشخاصی که سر منو شهید کردن، اگر این جریان واقعا یک انتقامگیری بود که من باید بیشتر از همه شما وقتی که انقلاب اسلام و کشور و در از پرستیژ های اسلامی کشور را، ولایت فقیه را، و همینطور بهترین کشور خودم و رژیم خودم رو من میخوام، و اون در از نسل های آینده و حتی تاریخ رو که اینجا تحت قضاوت قرار گرفتن در نظر دارم. این اعدام های گروهی بدون دادرسی و دادگاه به این صورتی که انجام گرفته، بیشتر به خاطر بر علیه زندانی هایی که سلب آزادی شدن، حتما در طولانی مدت براشون ایجاد مشکل میکنه. تمام دنیا ما رو قضاوت خواهند کرد و در همه رو تشویق میکنن که با ما به یک جنگ مسلح بیان، و همینطور نبرد با افکاری که و ایدئولوژی هایی از طریق کشتن غلطه. در اشخاصی که در روی اعتقادات خودشون پا بر جا هستن و اینجا زندان شدن و تحت این رفتار و از طرف این بازجویان قرار گرفتن، اینا اگه میخواستن تغییر پیدا کنن تغییر پیدا میکردن. دیگه لیت افتر پو پونکت فم دو فو یا نباری اون فرون باریان فم من رو فم تک. فقط اگر در رابطه با فقط آزاد کردن و تبرئه کردن آدم اینا بیان خودشون رو ملحق کنن به منافقین، این کافی نیست، کفایت نمیده که این در اصل بشه آدم یک شخصی که ایجاد شورش و قیام کرد، و نمیشه اینو ما بگیم آدم محارب بشناسیم. در اصل امیر المؤمنین ابن ملجم را مجازات نکرد قبل از این که جرم خود را ارتکاب بده، مرتکب بشه، با اینکه خودش حتی گفته بود لفظان که من میخوام شما رو بکشم عمدن. فقط از این که آدم فکر بکنه که یک شخصی میخواد اینجا ایجاد قیام و شورش کنه و کسی که در اصل محارب شناخته میشه و ارتداد میکنه، در حالت عادی نمیشه گفت که این در اصل ارتداد از اشخاص که هوادار آنها بوده کردن. در از عکس بعدی رو ما مشاهده میکنیم، ادامه میدیم. برای قضاوت کردن و اعلام یک حکم باید در یک مکانی انجام بشه که و در تحت تأثیر احساسات قرار نگرفته باشه. یک قاضی نباید قضاوت بکنه وقتی که در حالت روحی خاصی قرار گرفته و در اون موقعیت اون در از فضای اجتماعی و باید در رابطه با شعارها که بد باشه. ما در ما به خاطر جرائم منافقین اینجا ناراحت هستیم، توی غرب و در اصل برای ما که توی غرب زندگی میکنیم، اتفاقهایی که قبلا افتاده و سلب آزادی هایی که قبلا شده، برای اینکه ما بتونیم آنها را اعدام کنیم بدون اینکه آنها کار جدیدی انجام داده باشند، یوتاناتوم ها یوت نوبت نیت باشه بوده فورچه. به این دلیل است که ما در اصل ما این بخش قضاوت رو زیر سوال بردیم و تمام حکمای قبلیشون هم با زیر سوال ببریم و روی چه اساسی ما تونستیم اشخاصی رو که ما قبلا به یک مجازات خیلی ضعیفتر ما محکوم کردیم، اینا رو بیان دوباره محکوم به اعدام کنیم. شما خب به هر حال تمام ملاقات ها و مکالمات تلفنی رو متوقف کردید، الان به فامیلاشون میخوان جواب چی بدید؟ بعد از هر چیزی من میترسم که پرستیژ امام و جایگاه امام و همینطور ولایت فقیه، من نمیدونم که اینا چطوری در اصل اینها رو در اسم روحانیت این کارا رو انجام دادن. آیا تمام کار بحثایی که ما همه بحثایی که در رابطه با شریعت انجام دادیم، در رابطه با اینکه مواظب باشیم در رابطه با خون و دارایی مردم، آیا همه کارهای ما اشتباه بوده تا الان؟ ما انواع اشخاص خیلی مذهبی و روشنفکر رو ملاقات کردیم، خیلی ناراحت بودن و اینکه ما این اعدام ها رو انجام به اجرا میگذاشتیم ناراحت بودن از این کار. اونا گفتن که اینا واقعا زیاده روی کردن در این کار و حتی چند تا مثال های مختلف برای اعدام های نابجا برای ما مثال آورده بودن. در وهله آخر مجاهدین خلق آدم هایی هستن، درست اینا فقط اینا درست یه راهیه که یک روشی برای فکر کردن و تفسیر کردن، این یک منطقیه که یک منطقه آدم درست وقتی یک منطقه غلط داره، آدم باید با یه منطقه صحیح باش برخورد کنه. کشت و کشتار هیچ راهی حل نمی کنه، به جاش پرس اجازه میده که ایدئولوژی آنها حتی بیشتر نشر پیدا بکنه و توزیع بیشتر بشه. و این پرس روز بعد از این نوشتار آقای منتظری به این کمیته قتل فکر میکنیم گفته که متوقف کنه این اعدام ها رو، که میشه 16 ماه اوت. توی گزارش آمنستی در رابطه با حقوق بشر در ایران 1987 تا 1990 در از شهادت هایی هست از دنبال روهای مجاهدین 600 نفر که در گوهردشت زندانی بودن به اعدام رسیدن. روزهای ما بین 13 جولای تا 16 آگوست که میشه 8 تا 25 مرداد در خاطرات ایرج مستاقی دانشگاه نارا ایشون اینجوری توضیح میدن: من چیزی که در این معرفی نامه، تصویر معرفی نامه نوشته براتون میخونم: تعداد زندانیانی در گوهرداشت هم زن و هم مرد زیر 650 نفر بوده و بیشتر از 200 نفر بوده از آنها که جان سالم به در بردن. تعداد اشخاص زندانیان مجاهدین در این زندان هیچ وقت نمیدونسته بیشتر از 450 نفر باشه. و با توجه به این اطلاعات ما که داستان هستیم این نظریه رو میدیم که در موج اولی تقریبا میشه 450 نفر اعدام شده باشن، که در اصل ما یه مقدار با مواظبت این تخمین رو میزنیم. چند تا گزارش مختلف به نشریه رسیده، اطلاعاتی رو به ارائه داده در رابطه با اعدام زندانیان توی این تابستون توی یکی از شهرهای مجاور ایران. همونجوری که بیشتر ما میخواییم تمرکزمون رو بذاریم فقط برای زندانیان که توی گوهردشت به اعدام رسیدن. گزارش جف رابرتسون، این عکس رو میتونیم مشاهده کنیم، یه عکسیه که نشان دهی آقای مهداد اشتری هستش و من شما در از شمارش رو اینجا نمیگم، باید توی تمام این هر کسی داشته باشه نوشته شده شماره اصلی مشخص شده. ایشون به دست به عنوان مجاهدین در اکتبر 91 دستگیر میشه. اوکی اوتیت هنگریبس اوتیت اکتبر 1981 دستگیر میشه ایشون و برای 10 زندان 1982 محکوم به زندان میشه. 10 ششم آگوستی در گوهردشت ایشون اعدام میشه و اینا مطابقت کامل میکنه با اون کتاب کشتار دستشم یا قتل عامی که ایرج مستقی نوشته بود، مطابقت داره این اطلاع. و ایشون تو یک قبر جمعی در خاوران اونجا به خاک سپرده میشه و چیزی که توی این عکس نشان میده یک حکمیه که به ایشون ابلاغ داده شده، اعلام شده که 13 آفریل 1982 به ایشان اعلام شده حکمشون. در رابطه با یک شخص دیگه ای که توی لیست هست، حسین نیاکان، برادرش به این صورت نوشته: آقای اعظم نیاکان سال 2016 به سازمان ملل متحد نوشته، به دادگاه کیفری بین المللی در رابطه با برادرش که که ایشون هم همینطور دنبال روی مجاهدین بودن. حسین نیاکان 10 سال اول به زندان داده بودن و بعدش سه سال بهشون زندان داده بودن و بعد از آن بعد از 2 هفته دوباره دستگیر میشه، به اوین میبرنش. وقتی که تحت شکنجه قرار میگیره به 7 سال دوباره زندان محکوم میشه. بعد از 7 سال به گوهردش انتقال داده میشه و از طریق اعدام، دار زدن اعدام میشه. و همینطور ایشون ازم میگن، گفتن که سپتامبر 1988 اعدام میشه. ایرج مستقی در این کتاب قتل عام گفتن که ایشون گفتن 13 ماه اوت که میشه 22 مرداد بوده ایشون اعدام شدن. بعد قبلا ما به این صورت گفته بودیم که حسین فارسی کهکشان ستاره نوشته بودیم که مهمون میمنت 8 مرداد برده میشه، انتقال یافته میشه از زندان. آقای حسین فارسی تو این کتاب اشخاصی که برده شدن و اعدام شدن رو نام میبره. یکی از آنها آقای محمود میمنت هستش. این پاراگرافی که درباره ایشون گفته شده من براتون میخوانم. من فکر کردم خدایا چند نفر رو اینا اعدام کردن. بعدم فکر کردم که اسمشون رو بگیرم یه دفعه بنویسم قبل اینکه اصلا اینا اسما رو فراموش کنم بنویسم. یه خودکار دست خودم گرفتم با یه کاغذ از چیزایی که داشتم 23 تا اسم رو نوشتم: علی آزارش، اکبر ملا، عبدالحسینی، صادق کریمی، محمود میمنت، حسین شریفی، رضا ثابت رفتار، جواد نظری، صمد رنجبر، مبود سکوتی، ابراهیم قیوری، زکریا کریمی، مقدم ایجان ترکمن، روانبخش شهبازی، اکبر شاکری، علیزاد رمضان، بهمن ابراهیم نژاد بلوچی، محمد رضا الجوی ثابت، اردشیر شیرین بخش، حجت سرکرده، اکبر مشهدی قاسم، رضا میر معصومی، ایرج لشکری، محمد رضا عباسی. اسمای دیگه هم که اینجا هستن توی لیست آی ما هستن: محمد رضا جلجو، ایرج لشکری و اکبر شاکری هستن. محمود رویایی توضیح میدن در کتابشون آفتاب کاران یک اتفاقی رو که مشخص نیست این تاریخش کی بوده. قبل از این بوده که این اعدام ها شروع بشن. چند تا از این هم زندانی ها بودن که موفق شده بودن که ارتباط برقرار کنن با بیرون بخششون با چند تا زندانی دیگه. و محمود رویایی صحبت کرده بود با محمود میمنت که براشون توضیح داده بودن که اونا رو از اوین برده بودن، انتقال داده بودن به گوهردشت و وقتی که اونجا رسیده بودن تحت ضرب و شتم قرار گرفته بودن. و همینطور میخوانم این متنیه که دور این چارچوب قرمز رنگ هست براتون میخوانم. یالا بیا برای من بگو چی گفت، چند نفر هستن، چه کوی آوردنشون اینجا، 18 همه فوریه آوردن، تقریبا 150 نفر رو با اتوبوس آوردن و وقتی اینجا رسیدن لباساشون رو در آوردن و کتک خوردن با سیم و با چوب. 18 فوریه که آخر میشه، آخر ماه بهمن، ماه که ماه 11 میشه، توضیح داده میشه که یکی از این زندانیون آقای ایرج لشکری که توی لیست آیما وجود داره مسدود شد، آسیب رسیده وقتی که توی اوین بوده به طورت جدی، ولی مشخص نیست چه تاریخی، ولی به هر حال قبل از این اعدام ها شروع شد، این کار انجام شد. چیزی که ما میخوایم نشان بدیم با این که این زندانیون هنوز در گوهردشت هستن، هم ایرج لشکری و محمود میمنت، همونجوری که قبلا گفته بودم توی وقت تشریح مرافعی که کردم، که وقتی که زندانیان میرسن به از اوین به گوهردشت میان، تحت ضرب و شتم قرار میگیرن، خیلی از این اشخاص که باشون بازجویی شده این رو تعریف کرده. ایرج مستاقی در این کتاب رقص ونوس و آوای خاکستر در که یک مقدار از خاطرات خود رو در اونجا نوشته، در رابطه با بخش‌های مختلف گوهردشت نوشته، بندهای مختلفش توضیح داده، و همینطور اشخاصی که باشون بازجویی شده در رابطه با این محبت‌هایی که بیرون بند هستن توضیح دادن. همونجوری که قبلا گفتن اون بخش‌ها رو بندهای فرعی میگفتن، که بخش‌هایی که جداگانه بوده که ما توی این کتاب انکس بهش میگن، یه لغت یعنی فرعی، محوطه فرعی سلول. و در این کتابشون، نشریهشون نوشتن در حین این که همزمان که ایراج مستقی این در این بخش های فرعی داشته زندگی میکرده، اونجا بوده، ایشون توضیح میده که میشه بخش فرعی بخش بند هفتم، 13, 14, 16 و 9، و در اونجا در این بخش ها زندانی های مجاهدین حضور داشته، و این زندانی هایی بودن که در ماه بهمن ماه که میشه ژانویه، از اوین به گوهردش انتقال پیدا کرده بودن. این شخص که ما نام میبریم در همین تصویر معرفی نامه، که طبق اطلاعاتی که به ما در بخش فرعی 13 ایشون اقامت داشته، به منظور ما بر این است که A9 سید میر محمدی برنجستانکی، این اسم اولش رو جاهای مختلف به طور مختلف هیچی کردن، و اینجا خب در پایین قسمت دست راست شماره 15 نمره گذاری شده اسمش، و بعد من توضیح بیشتری خواهم داد. بیشتر وقتا باید اینو بدونیم که اسما به حالت مختلف هیچی میشن، ولی و این به نظر ما آقای سید جعفر میر محمدی برنجستانکی بودن، ایشون برادر ایشون بودن. اسمای دیگه ای که در این کتاب بهشون اشاره میشه، ری رضا فلاحنی فلاحنی تک و ابو قاسم ارجنگی اینم اینجا اونجا به طور مختلف هجی شده. بعد از اینکه رضا زند اعدام می شود، برادرش آقای محمد زند برای امنستی اینترنشنال توی مصاحبه این رو گفتن در سال 2018 که در رپورت خونهای اسرار آغشته به خون این در این کتاب این صحبت ها نوشته شده. محمد زند از طریق سازمان JVMI مصاحبه شده و اطلاعاتشون توی این کتاب انعکاس داده شده و در رابطه با اطلاعاتی که آقای محمد زند ایشون دستگیر شده و با از ناصریان این خبر رو گرفته که برادرش اعدام شده و وقتی که محمد رو داشتن می بردن به طرف کمیته فهمیدی که برادرش اعدام شده. خیلی تعدادی از این اشخاصی که اسم توی این لیست ما اسم لیست آی ما اسم برده شده که در خاطرات ایرج مستاقی نوشته شده، رقص غنوس و آوای خاکستر در اون کتاب بهش نام برده شده. بیشتر اشخاصی که باشون مصاحبه شده که ما گوش دادیم اسماشون که گفته بودن که توی بند دو اینها رو جایگذاری کرده بودن در این مدت زمان مشخص شده، ولی ایرج مشتاقی، محمد زند، نصرالله مرندی، مهدی برگشته گرم رودی، رمضان فتحی، اکبر بندعلی و اروم افشان و خیلی تعداد بیشتری اشخاص دیگه. در این کتاب نوشته شده، آقای ایرج مستقی به این صورت نوشتن که اشخاص زندانیانی که تو این بخش دوم بودن تقریبا 185 نفر بودن و این اشخاص 115 نفر از این 185 نفر اعدام شدند. ایرج مستقی به حالت خلاصه نوشتن در رابطه با در کل 114 تا اسم داده بودن در کل که این اشخاص اعدام شدن و در اصل در آن بخش اسمهای متعدد دیگری توی لیستای ما دسترسی بهشون داریم خودمون از منابع دیگه. ما فقط انتخاب کردیم فقط تعداد خاص و مشخص شده این اسمها رو براتون نام ببریم به خاطر که اسمهای بسیار متعددی وجود داره. تولکنز کلیم بارا بیویت پست
یا پو پلاتس از جمله نام رضا زند، محمود ساکی، علی رضا سپاسی، قاسم سیفان، سید حسین سپانی، محمد رضا شهیر افتخار. سبحانه. بعدش یه اسمای دیگه ای از لیست آ داریم. منظور ما این است که در کتاب در شمارش اسامی ایرج مستاقی وجود دارن، ما 27 نام وجود داره که همه رو میخوام بخونم. فرهاد اطرک، مرداد اشتری، عباس افغان، حسین بحری، طاهر حقیقت طلب، منوچهر بزرگ بشر، روشن بلبلیان، عبدالله بهرنگی، ظفر جعفری افشار، فرامرز جمشیدیان، محمد رضا حجازی، علی حقوردی، محمد درویش نوری، مجید مشرف، رضا عباسی، حیدر صادقی، محسن روزبهانی، حسین عبدالوهاب، هادی عزیزی، بهزاد فتح زنجانی، فرامرز فراهانی، محمد فرمانی، رامین قاسمی، اصغر مسجدی، علی رضا مهدی زاده، مهران هویدا، کاوه ناصری یا نظری. الان میرسیم به لیست هایی که دلجو آبادی اینا رو تنظیم و تدوین کرده، این لیست ها رو که ایشون مؤسس و یک سازمان پناهندگان هستن اداره میکنن و تأسیس کردن. ایشون یک لیستی رو تدوین کرده و به تحقیقات مقدماتی تحویل داده که به نوبه خود از لیستای مختلفی که تدوین کرده بوده تشکیل شده، در مورد هواداران اعدام شده مجاهدین مربوط به تابستان 67. ایشون لیست ایرج مستاقی رو مقایسه کرده با دو تا از لیستای مجاهدین، یکیش که 2001 منتشر شده، یکی دیگه هم که 2016 منتشر شده. و این لیست به صورت یک فایل اکسل به تحقیقات مقدماتی ما رسید و این لیستی که الان من چند تا تصویر بهتون نشون میدم که بهش استناد کردیم، ما اینو تجزیه و تحلیل کردیم و یه اسمای رو به این ترتیب اضافه کردیم که ترتیبش مطابق لیست آ هست. لیست آ از ابتدا 110 اسم توش بود که در آنجا 32 تا از این اسما که مورد تایید قرار نگرفته، 32 تاش، و ما یکی از این اسما رو نسبت بهش اعتراض کردیم. الان 78 تا اسم داریم که داریم روش بررسی و قضاوت میکنیم. باید بگم که در این لیست ذکر شده که فرد در کرج اعدام شده و منظور ما این است، ما میگیم که او در گوهردشت اعدام شده، چرا که هیچ زندانیان سیاسی در قزل حصار نبودن، ولی کسی تو کرج اعدام شده باشه تو گوهردشت اعدام شده. هم یه سری اسما رو حذف کردیم در این لیست که دیگه که نبودن توی لیست ها، ما اونا رو حذف کردیم. و امیدوارم میخوایم که این به این لیست اشاره کنیم، به اسمایی که در درجه نخست در این لیست وجود ندارن ولی در لیست آئمه وجود دارن. در این حال هم میخوام به این اسما که نگاه میکنم و وقتی میخونمشون، همطور که قبلا هم گفتم، میتونه هجیه اسمای خورده متفاوت باشه، چون که این اسما از ابتدا به ساکن به فارسی بودن و وقتی که هجی میکنن به لاتین همه یه جور هجی نمیکنن. و ما هم تا متوجه شدیم که بعضی موقع اسما رو نام خانوادگی، اسم کوچیک نام خانوادگی با هم دیگه میچسبونن، یا اینکه اسم یه اسمو چند شقه میکنن. و یه مثال برای این اسم دوم این سفر میخوام براتون به عنوان مثال بگم. بذاریم ببینم و درست بگم. نه این مثل این که اینجا نیست، همون اسمی که تو ذهن من بود از این لیست ما حذف کردیم. مثال خوبی بود ولی تو این لیست نیست. ولی ممکن اینطوری باشه که یه مقداری بایستی آگاهی داشته باشیم به این موزل. الان اگه نگاه کنیم به صفحه اول، الان شما روی صفحه نمایش میبینید که هیچ اسمی اسم شماره 3 اینجا نیستش. رضا عباسی اسمش اینجا نیست. بریم به صفحه بعدی. در اونجا هیچ اسمی نیستش که در مقایسه با لیست آ حذف شده باشه نباشه. یه مقدار با توضیح بدم که ما این چیزهایی که منتقل سمت چپ میبینیم تاریخ اعدام هستش، اعدام ها. البته ستونای مختلف داریم برای ستونای اطلاعاتی که میخوایم اینجا روشون تاکید کنیم، روی نام خانوادگی شخص و نام کوچیک، نام پدر، شهر محل تولد، سن در زمان اعدام، در مواردی که داشت، اگر شغل یا تحصیلاتشون، جایی که اعدام شدن، جنسیت و روش اعدام و تاریخ اعدام. و توضیح باید بدیم که این ستونای قبلی که من ازشون رد شدم، من خودم رو تصدیق کنم ستون اول تاریخ اعدام رو با مطالبی که ایرج مستاقی ارائه کرده مقایسه با اون ارائه کرد. بعدش یک جنبندی از اطلاعات مربوط به این فرد اعدام شده کجا دفن شده و ستونهای متعاقب اون، اندکسی هست بر لیست ایرج مستاقی و اندکسی بر لیستای ارائه شده از طرف مجاهدین. همونطور که گفتم بعضی موقع ممکنه یه آدم، یه نفر با چندین با اسم نامش توی لیست ما، نام خانوادگیش توی اون لیست دیگه یا خورده متفاوت باشه. مثلا اسم اول این لیست رو نگاه کنیم. برای مثال هادی عزیزی کاظم آبادی که ما تو لیست ما به عنوان هادی عزیزی ازش شماره 36 هادی عزیزی ازش اسم برده شده در لیست ما. در اینجا که تو یک شخص نیستش اینجا ابوالقاسم ارجنگی توی لیست های ما شماره 36 تو اینجا نیست، تو این لیستی که الان تو صفحه نمایش میبینید یه اسم مشابه اینجا وجود داره در این لیستی که از این سازمان دریافت کردیم. نمیدونیم و مشخص این برامون همون اسمه یا اسم دیگه ایه. تو این صفحه اولین اسم رو محشید رزاقی که شماره 54 در لیست آیما هستش میبینیم اینجا که گوهردش به عنوان محل اعدامش از طرف مجاهدین اعلام شده از لیستی که در 2001 صادر و در لیست 2016 تهران محل اعدامش اعلام و اینو توی ستون منتهی سمت راست میبینیم. در اینجا اسمی وجود نداره که کم باشه، کم و کس نداره. در این صفحه هم اسمی کم و کس نیست. در این صفحه یک علی حقوردی لیست آیمان شماره 92 علی حقوردی که اینجا گفتن که توی تهران اعدام شده. همچنین سید علی شماره 94 که ذکر شده که توی اوین زندان اوین اعدام شده، ولی به نظر ما این اطلاع درستی نیست، اشتباس. و در اینجا قاسم سیفان شماره 90 و ناصر بچه میر خطیفیرا تک 104 تو لیست ما 104 بچه میر 104. الان نوبت صحبت رو میدم به همکارم. منم میدم به همکارم.
یه سوالی که الان قاضی داره میخواد بپرسه، یک مثالی قد شد در تقریبا ستون شماره 23 کدوم یکی صفحه، یکی از اونایی که مربع بود قبلا نگه نگاه کنید اولی در دست چپ اگه نگاه کنید 13 جولای، ولی نوشته نشده که آیا به دار آویخته شده یا اینکه اعدام شده، چیزی خالیه. این اونا رو چطور حالی بشیم؟ خب اون موقع منظورمونه که اطلاع کافی در این رابطه نداریم. اینجا خالیه، درسته. یکی دیگه هم از نام ها به این قبیل بود. این شخص در نوشته های آقای مصداقی وجود داره، ولی اینجا چه که قرمز شما نوشتید اینجا خالیه. این به خاطر چی قرمز رنگه؟ من اینو نمیفهمم. اینو خانم دلجو آبادی نوشته، پس اونه که در کنترل خودش نتونسته اطلاع کافی داشته باشه، به همین خاطر اینا خالی گذاشته این مربع. آخرین سوال من، اینجا نوشته شده اوکی، منظورتون از اوکی چیه؟ خب نمیتونم جوابشو بدم راستش. خب میتونیم اینو ما حل کنیم بعدن جوابشو به شما بدیم. خب باید اینو قبل از اینکه جواب بدیم در موردش تحقیق کنیم. سوال دیگه ای ندارید؟ اینو من دوباره ملاحظهش میکنیم بعدن. خب الان ادامه بدید. الان میخواییم به اسنادی که در رابطه با دومین فقره است که در رابطه با موج دومه که به گفته ما 27 اوت تا 6 ماه سپتامبر بعد از اون توقف اتفاق افتاد. همکار من در رابطه با انتقاد حسین علی منتظری صحبت کرد در انتقاد از این اعدام های دست جمعی و اون نتیجه که خودش بهش امیدوار بود به اونجا نرسید، به خاطر اینکه 26 آگوست همون جمعه دوباره از نو شروع میشه این اعدام ها و 27 همونطور که گفتیم بعد از 11 روز توقف کمیته دوباره برمیگرده گوهردشت. در رابطه با این فقره از اتهام این دفعه کسانی که زندانیانی که عقاید دست چپ داشتند نوبتشون رسیده بودند و به مرگ محکوم شدند یا به ضرب شلاق مجازات شدند برای اینکه نماز بخونند. در همین موج دوم اعدام های جمعی در گزارش های مختلفی بهش اشاره شده، به همون شیوه که در رابطه با اعدام های که هوادار مجاهدین بودند، این هم از طرف آیت الله خمینی دستورش داده شده بود قبلش که بلافاصله باید اینها اجرا بشه. این دست یه فتوای یک فتوای مشابه مثل اولی صادر نشده بود، به همین خاطر بسیار آشکار نیست که چرا رژیم ایران همچین تصمیمی رو گرفت که در این دوره حتی کسایی که هوادار چپ بودند هم اینا رو اعدام بکنند. جفری روپرتون می نویسه که احتمال داره که یک فتوای مخفی وجود داشته باشه و به همین خاطر که این آشکار نشده، به خاطر اینکه مثلا کسایی مثل آیت الله منتظری و کسایی که منتقد این فتوای اولی بودن متوجهش نشن. اون همچنین در گزارشش نوشته که خودش این نظر رو داره که همچنین فتوای وجود داشته و به نظر اون در اواخر ماه اوت صادر شده. دلیلش به خاطر جفری راپرسون اینه که میگه همچنین فتوای باید صادر شده باشه که بهش وظیفه داده بودن که تحقیقات بکنه در رابطه با این اسلام تند رو یا در رابطه با حکم اعدام علیه زندانیان مرد که بر علیه اسلام و همچنین شکنجه برای زنها و مردهایی که خانواده مسلمان ندارن. روز به پارسی از انستیتوی خارجی نوشته که در زمینه ب گفته که خمینی دو تا فتوا داده، در اونجا دستور داده که این اعدام ها باید اعمال بشه، اجرا بشه از همه این زندانیان سیاسی. همونطور که قبلا هم گفتیم هیچ فرقی نداشت که لازم نیست که اینو مثل حکم بگیم یا فتوا، فرقی نداره، نتیجهش مهمه. پارسی می نویسه که در جولای 1988 و سه ماه بعد از اون هورمونگا 5000 زندانی اعدام شدن در ایران و ادامه داده در نتیجه گیریش. گفته که این فتوای دومی وجودش میشه از طریق نتیجه گیری اینو اثبات کرد، به خاطر اینکه چه سوالاتی مطرح شده بود، از زندانیان پرسیده شده بود و طرز بازپرسی و چطور شروع کرده بودن، این مطابقت کامل داشته با فتوای اولی. جفری رابرتسون نوشته که در موج دوم یک ادامه بود از ترور اولی که 28 جولای شد. اون میگه از همون راه های قانونی خودشون استفاده کردن و از همون جلاد هایی که این گروه یک جلاد و همون کمیته مرگ و همون زندان و نگهبان. و بقیده ما این دستور جدید حالا هر فرمی داشته باشه، این کار رو کرد که رهبری زندان یعنی ناظریان لشکری و حمید نوری به یک شیوه جدید سازماندهی بکنن، این آوردن زندانیان و روبروی کمیته قرار بدن و بعدا برای اینکه یک تصمیم یا حکمی از کمیته بگیرن برای اعدامشون. و عقیده ما حمید نوری و ناصریان و حمید نلشکری و بقیه کارمندای اونجا مشارکت داشتن در این اعدام‌های جمعی در این دوره، هم در اولین موج هم در دومی. و این کارها رو از طریق انتخاب کردن اون زندانی‌ها رو که باید برای کمیته ببره و در این راه رو نام هایشون رو صدا بزنه، زندان هایی که قرار بود برن داخل پیش کمیته اون همراهیشون کنه و ازشون نگهبانی بده بشه. این رهبریت زندان این کار رو فعالانه انجام داده در این مدت و زندانی ها رو به کمیته برده و از بند به بند رفتن و ازشون سوال پرسیدن و با جوابهایی رو که گرفتن تونستن اینا رو تقسیم بندی بکنن و اون زندانی ها رو که خواستن انتخاب بکنن به طرف کمیته ببرن. به عقیده ما اینه و میگیم که حمید نوری در این کار مشارکت داشته به همان صورت که قبلا هم مجاهدین رو از زندانیان رو انتخاب میکردن، هوادارانشون. و این متد ما همونطور که قبلا هم به ترتیب زمانی گفتیم دوباره بهش میپردازیم، ولی اول میخوام مقدمش رو بگم. معمولا اونای زندانی هایی که انتخاب شده بودن مستقیما وارد راه رو میشدن، بعضی وقتا در یک فرعی، جای فرعی مثل یه آپارتمان یا یه جای کوچیک اونجا نگهداری میشدن قبل از اینکه دوباره اونا رو بیارن در راه رو. همین نوری هم در این قسمت مشارکت داشت که اونا رو به راه روی مرگ هدایت کنه و اونجا هم مواظبشون باشه که می بردنشون اونجا. دادگاه در نظر خودش اینو که آیا همین نوری در اون راه روی مرگ بوده و مواظبشون بوده یا نه، دادگاه میگه ثابت نشده، ولی ما دادستان از این قسمت اعتراض کردیم و میخوایم که عوض بشه این نظر. همونطور که همکار منم هم قبلا گفت، این واژه مواظبت کردن یا نگهداری کردن فقط این نیست که اونجا کنارشون باشن و باید نظم اونجا رو در دست دارن، نمیذارن زندانیا با هم دیگه صحبت بکنن و در همون محلی که ایستادن یا نشستن باید باشن و محدودیت براشون ایجاد میکنن واسه زندانیا که وقتی که اونجا هستن. و بقیده ما حمید نوری همراه این کمیته در اون محل بوده، با دفعه دوم هم به صورت منظم در این راه روی مرگ بوده و این فعال بوده و یکی از کاراش همین نگهبانی دادن از اون. ما میخواییم بگیم که حمید نوری از نو در این دوره جدید در محل واقع بوده و فعالانه با این کارا رو با کمیته انجام داده در مقابل زندانیان. سعید نوری اسم زندانیان رو یکی یکی میخونده و اینا رو جدا میکرد و میبرد در اون اتاقی که کمیته مرگ وجود داشته، همون قاضی و دادستان و نماینده اطلاعات وجود داشته که زندانیان رو در اون اتاق میدیدن مثل موج اول. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی. این پروسه یا روندی که در اون داخل بود فرق داشت با موج اول. مثلا سوالات دیگه ای از زندانیان پرسیده می شد. این دفعه هدفشون خیلی مشخص تر بود، کسای این کمیته مرگ از سوالاتشون معلوم بود. مثلا می پرسیدن که آیا تو از یک خانواده مسلمان اومدی ولی بعدا این که پشت کردی یا نوکیش شدی، یا این که در یک مکان غیر مذهبی نوکی شد. اگر زندانی مسلمان بود و قرآن رو می خواند و میگفت فعل قرآن میخونم، آمنستی میگوشته در گزارشش که مثل یکی از این دارگاه های فرانوستای کلیسایی بوده تفتیش آقای روز به فارسی میگوشته که در رابطه با همین تفتیش آقایی چیزی که در امریکای لاتین رخ داده. کسانی که مثلا یه کلمه عیسی بهش افراده نبود، یا این که به هر صورتی اونا رو مثل کافر حساب میکردن و این حقشون بود که کشته بشن. کسایی که در خانه غیر دینی غیر مذهبی بزرگ شدن میشد اینا رو قابل بخشش. جفری رابرتسون میگه که در راپورتش مینویسه اون مردهایی که اونایی که یعنی اصلا کافر بودن از اول در خانواده مسلمان زاده شدند ولی آماده نبودند که احکام اسلامی یا بگیم اصول اسلامی را و هنوز هم بر عقیده خودشون پایدار هستن، اونا رو باید بفرستن برای اعدام. روبرتون میگه حتی اگر زندانی ها ازشون سوال پرسیده میشد که به چه حزب سیاسی اکثر سوال ها فقط در رابطه با عقیده اونا بود که آیا لایق هستن یعنی یا نه. کند بار سید هر چندین زندانی سه بار به این کمیته برده شدن برای اینکه اثبات کردن اینکه اونها آیا واقعا آتئیست یعنی لایق هستند یا نه باید مشخص می شد. وقتی کسی که سه بار وجود خدا رو نفی می کنه. یک فرق دیگه هم وجود داشت در موج دوم اگر مقایسه کنیم با موج اول. به غیر از تصمیم گرفتن اینکه این زندانی ها باید اعدام بشن، این کمیته تصمیم گرفته اونهایی که قرار نبود اعدام بشن میبایستی با ضرب شلاق بهشون زده بشه تا زمانی که تسلیم اسلام بشن و به اسلام روی بیاورن. اکثر خیلی از زندانی ها آماده نبودن این کارو، ولی بعد از اینکه به صورت بسیار وحشیانه زده میشدن میدونستن اگر ادامه بدن خب فقط به خاطر این شکنجه کشته میشن اگر اونها تسلیم نمیشن. و اکثر این زندانی ها بالاخره قبول میکردن این شرطو. در گزارش عبدالرحمن در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی ایران یک خلاصه ای از گزارش جفری رابرتسون هست. در اونجا نوشته شده که کسایی که هواداران عذاب چپ بودن خیلی دادگاهشون کوتاه بود که معمولا با حکم مرگ تمام می شد به خاطر اینکه لایق هستند یا شک دارند به وجود خدا یا اصلا اینکه فرایض اسلامی را انجام نمی دادند. اونایی هم که زن بودند و از خانواده های غیر مذهبی می اومدن به ضرب شلاق محکوم می شدند. اینم یعنی 5 بار در روز بهشون ضرب شلاق زده می شد تا اینکه مجبور می شدند که عقیدشون رو عوض کنن و بگن ما نماز می خونم. کمیسیون حقیقتیاب در رابطه با تریبونال ایران یکی از شاهدان گفته که اون یکی از زندانیانی که پدر مسلمان نداشت حکم مرگ گرفت تا اینکه بتونه دینش عوض کنه به اسلام، ولی بهش همون حکم شلاق دادن تا به خاطر اینکه آماده نبود که نماز بخونه. ولی کسایی که مسلمان زاده بودن ولی آماده نبودند که این قبول کنن دینو، اونا اعدام شدن. رهبری زندان بعضی وقتا بین اونها حمید نوری دستور میداد به نگهبانا که این حکم ضرب شلاق رو اجرا کنن. همونطور که اولم گفتم این اعمال جزء کیفرخواست ما نیست. اینم رامن فور کریک به خاطر اینکه جزء چارچوب جرائم جنگی نیست. بعد از اینکه زندانی ها در مقابل کمیته قرار می گرفتن به همون ترتیب مجاهدین، زندانیان مجاهدین در این راه رو باید منتظر حکم می ماندن. بعد که تمام می شد و قرار بود اعدام بشه، بازم منتظر بود در این راه رو تا اینکه بره به حسینیه اونجا اعدام بشه. اگر کمیته تصمیم گرفته بود که این زندانی رو اعدام نکنه، باز هم اونجا منتظر می نشست تا اینکه برش گردانن به سلول خود یا بندش. و این نظر ماست که رهبریت زندان در موج اول از این رمز استفاده می کرد، این جمله که زندانی رو به بند ببر، وقتی که قرار بود در حقیقت اونو ببرن به محل اعدام. ولی در این موج دوم اون موقع یه جمله دیگه به کار یا رمز دیگه ای چپ و راست استفاده میکردند. اونایی که نزد کمیته بودن و قرار بود اعدام بشن دستور داده میشد که در طرف چپ کوریدور بیستن و اونایی که قرار بود جان سالم به در ببرن طرف راست راه رو بیستن. و بسیاری از این زندانی ها مدت بسیار طولانی در این راه روها منتظر می ماندن. مثل همون موج اول باز هم فعالیت بسیار زیاد بود، یعنی در داخل این کوریدور یا راه رو حرکت زیاد بود. حالا میخواید شما وارد روزهای شاید بهتر باشه همه رو با هم در یک روز اینا رو بخونید، یعنی دفعه آینده که میخواییم جمع بشیم. پس امروز خاتمه میدیم جلسه رو الان. از دادستان میپرسه که به نظر شما دفعه آینده چقدر طول میکشه؟ یکم بیشتر از نیم روز. به خاطر اینکه برنامه ریزی کنیم دفعه آینده رو که 18 ژانویه است، روز چهارشنبه، اون موقع روز دادستانه و هنوز شروع نمی کنیم از شاکیان، بعدن روز بعدش. نه، پس چهارشنبه همون شد برای دادستان فعلا. اگر کسی سوالی نداره تمام شده امروز دیگه. خداحافظ.